بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. اونایی که مجردن، اونایی که مجردن، اونا رو براشون خانواده تشکیل بدید. یک نهضت تشکیل خانواده، این آیه داره دستور میده که یک عبادت اجتماعی بزرگ است که تعداد مجردها کم بشه، تعداد متأهلین بیشتر. این یک جهاده، یک نهضت. انکهو یعنی زمینه سازی کنید، کمک کنید خانواده های بیشتری تشکیل بشه. انکهو فرمان به نهضت تشکیل خانواده است و به بزرگترا اینو میگه، اونا که ثروت، قدرت، مدیریت، امکانات دارن، تجربه دارن، به اونا میگه. میگه اینا خودشون بله باید ازدواج کنن، ولی کمکشون کنید. انکهو یعنی کمکشون کنید. وای نستید نگاه کنید بعد بگید بله ازدواج ها کم شده، طلاق ها زیاد شده. خب تو چی؟ تو مسئول مگه نیستی؟ هر کسی در هر فامیلی، در هر خانواده ای، در هر محیط کاری، در هر محله ای، اونایی که دستشون میرسه اعتبار دارن، پول دارن، ثروت دارن، قدرت دارن، نفوذ کلمه دارن، خداوند خطاب به اونا داره میگه، میگه چی وسطی ور نگاه میکنی؟ میبینی تو کارمندانت دختر و پسر مجرد هستن، احساس مسئولیت کن، معرفی کن به اینا، اینا رو به هم معرفی کن، آشنا کن. اینم یک حالتی شده، یک ترسی همه رو گرفته، چون طلاقا گاهی زیاد نشده، میگم به ترسم معرفی هم بکنن گاهی، میگه فردا یک مشکل پیش میاد تقصیر من میفته. این ترسم غلطه، این ترس رو ما باید بذاریم کنار. عبادت بزرگیست معرفی پسر و دختر و خانواده هاشون به هم دیگه. مخصوصا الان متاسفانه اون سیستم قدیمی که توی خانواده ها بود، میهمانی و نمیدونم روزه و جشن و عروسی و رفت آمدهای زیاد و صله رحم با دوستان، با همسایه ها، همسایه ها همه رو میشناختن. اونجا یک سیستم طبیعی درون خانوادگی برای جفتیابی و همسریابی بود. معمولا این سیستم آگاهانه، دلسوزانه کار میکرد. حالا نه که همه خوب بودن، خب اون روابط متاسفانه ضعیف شده. حالا توی خیابون همسایه بغلیشون رو نمیشناسن، تو آپارتمان هم طبقات اصلا همدیگر رو نمیشناسن. گاهی تو خیابون همدیگر ببینیم نمیدونیم ما همسایه این با هم. البته هنوزم تو مناطقی که فقیرتر و محرومترن روابط انسانی تره. محلات که پایین شهرن، شهرستانهای کوچک، حواشی شهرستانهای بزرگ، روستاها، هنوز یه جایی حالت حفظ شده، چون وقت بیشتری هم دارن به هم دیگه اظهار علاقه و محبت میکنن. سابقه همسایه از هم با همسایه مثل خانواده بود. مثلا مهمان داشت، غذا کم داشت، به نفسخونه همسایش غذا برمی‌داشت می‌آورد سر سفره‌اش. حالا این چیزای روابط قطع شده تقریبا. و اینا هم به شما بگم ربطی به مدرنیته و صنعتی شدن و اینا نداره. اینا عواقب شهری شدن در جامعه بیدینه. و الا شهری شدی، امکانات ارتباطات که بیشتر شده. اگه دین داشته باشی، اتفاقا تو جامعه صنعتی ماشینی صله رحم و ارتباطات خیلی آسان‌تره. روزی یه بار، روزی دو بار میتونی تلفنی صحبت کنی. قبلا تلفن کجا بوده؟ تو شبکه اجتماعی با هم وصل شین و ارتباطات پیدا کنیم. حالا البته ما تو شبکه اجتماعی همون کارو میکنیم که بدون اون میکنی، تهمت و غیبت و مردم آزاری، حالا با موبایل انجام میشه. قبلا حضوری بود، حالا با موبایل. و الا کی، این حرف من قبول ندارم که صنعتی شدن، شهری شدن خودش اقتضاء ذاتی داره برای فروپاشی خانواده و کم شدن ارتباطات و این حرفا. نه خیر، اتفاقا امکانات بیشتر میشه، امکان ارتباط بیشتر شده و میشه. قبلا ماشین نداشت، رفت آمد سخت بود، حالا با ماشین راحت‌تر میتونی بری، با تلفن، با فلان. برنامه ریزی نمی کنیم دیگه برای این کارا، برنامه ریزی نمی کنی. سرا گرم شده، گرفتار، خودتو بیشتر گرفتار که گرفتاری های واقعی ما بیشتر نشده، گرفتاری های مصنوعی ما بیشتر شده. گرفتاری واقعی که خب هر کسی باید در روز یک ساعتی رو برای کار خونه، کار بیرون خونه صرف کنه دیگه، این گرفتاری هم نیست، خودش اصلا خیره. بدون کار مرد و زن میپوسن، مریض میشن، عصبی میشن. خیلی از این دعواها و خشونتها به خاطر بیکاریه، بی برنامگیه. کلافه میشی و کلافه میکنی هم دیگر رو. کار خونه رو میکنه، کار بیرون رو بکن، خب یک ساعت های اضافی داری اونجا، هم خدمات اجتماعی میشه کرد، کار خیریه و اجتماعی میشه کرد، هم صله رحم، رفت و آمد، همه کارا رو میتونیم بکنیم. اینا رو تقصیر ماشین و صنعت میندازیم، خودمون مشکل داریم، مشکل تربیتی داریم. پس این انکهو، او روابط از هم پاشید، این نهضتی که نسل قبل کمک کنه نسل بعد ازدواج کنن، به هم معرفیش میکنین، افراد رو، خانواده ها رو، مشکل مالی دارن کمکشون کنین، مشکل عدم ارتباط دارن به هم مربوطشون کنین. خب این او حالاتا که ضعیف شده در ما، اینا رو اصلا احساس مسئولیت نمیکنیم، بعدم میگیم سری که درد نمیکنه چرا دستمال به من چه، من بچه خودم که داماد شد عروس شد به من چه. خب از اون طرف فکر نکردیم یک شبکه درستی مناسب با شرایط امروز که شهر بزرگ شده، از یک جهتی هم باز اینم هست دیگه، شهرها بزرگ میشن، اشتغالات مصنوعی یا طبیعی بیشتر میشه، روابط با همسایه، با فامیل، با دوست کمتر میشه، هر کسی تو لاک خودشه، مخصوصا با این وسائلی که حالا میاد. آدما ظاهرا دارن ارتباطاتی تر میشن، عصر ارتباطاته، اما در واقع دارن تنها تر میشن، هر کسی خودش میره تو لاک خودش. و ظاهرش اینه که عصر ارتباطات باید بیشتر بشه، اما واقعش اینه که ارتباطات مفید و معقول داره کمتر میشه و ما داریم تنها تر میشیم. ولی این نتیجه ماشین نیست، این نتیجه اینه که ما فرهنگ اسلامی مناسب با این دوره رو در خودمون پرورش ندادیم، چون فرهنگ تربیت و اخلاق یک بخشش ثابته اما یک بخشش متغیر و متحوله. تو دوره زمینداری اخلاق اسلامی، صله رحم، خدمات اجتماعی لزوماً شکلش با شکل این کارها و این خدمات و تفریحات در عصر امروز دوره ارتباطات و ماشین و فلان مساوی نیست که، یه تفاوتایی هم داره. اخلاق اسلامی بخشش، مصادیقش به عرف زمان و مکان مربوطه که چگونه عمل کنی، یه بخشش اصلش ثابت هستش اما پوستش، روشش فرق میکنه. نه اینکه ما اخلاق دوره مثلا اشاعری اسلامی داریم اما اخلاق اسلامی مناسب زندگی مثلا شهری نداریم. نخیر آقا، اینایی که میگن شهری شدن، صنعتی شدن، ذاتن دیگه مانع اخلاق و عاطفه و احساسات و به طور قهری خانواده رو متلاشی میکنه، اینا فکر میکنن که بدون هیچ کار تولید علم و تولید اخلاق و تولید الگوهای درست زندگی و سبک زندگی اسلامی مناسب این زمان و این مکان و این شرایط، فکر میکنن بدون این تلاش ها خودش همطوری کارا رو به راه میشه. نه آقا، برای هر نتیجه باید کار کنی، باید تربیت کنی. ما جامعه صنعتی، شهری، ماشینی اسلامی و غیر اسلامی داریم، جامعه روستایی اسلامی و غیر اسلامی میتونیم داشته باشیم، حتی جامعه مردم قارنشین هم دو نوع داشتن، اسلامی و غیر اسلامی، الانش هم همینطوره. این هم که توی فیلم ها و کتاب ها میگن بشر نخستین تو قارا بوده، به جایی که حرف بزنن هو هو میکردن و نمیدونم صدا در می آوردن از خودشون و رو دیوارا خط میکشیدن و اینا همه چرنده. خداوند در قرآن میفرماد نخستین آدم، نخستین مرد و زن آدم و حوا، آدم نخستین انسان پیغمبره، هم نخستین بشره هم نخستین پیغمبره. دین از همو اول هست، توحید از همو اول هست، عقل، مسئولیت، اخلاق، زبان، علمه البیان. چیه پس؟ قرآن میفرماد علمه البیان یعنی قدرت تفکر و قدرت تبیین، که این دو تا با همه، بدون فکر که بیان نیست که، یعنی فکر و بیان رو خدا علمه، خداوند به انسان، به آدم آموخت. از همون اول انسان، آدم نخستین، حرف میزد، منطق میفهمید، اخلاق میفهمید. این بحث هابیل و قابیل چیه؟ قرآن نقل میکنه آدم های نخستین زبان نداشتن، شعور نداشتن، اجداد خود اینا احتمالا نه زبان داشتن نه شعور داشتن، اینا تعمیم میدن به همه. گفت طرف داشتن دو نفر دعوا میکردن، یکی میگفت اجداد ما میمونه، یکی میگفت نیست، بحث داروین و اینا. بعد به استاد پرسیدن آقا حق با کیه؟ ایشون گفت من تو بحثای خانوادگی دخالت نمیکنم. شما حالا اگه اجدادت میمونه خب من که تو خودت به رواج هنوز داروینیسم داره تو کتابای مدرسه ما تدریس میشه، در حالی که تو این بسیاری از مدارس آمریکا و اروپا که اینا از اونها کپی برداشتن دیگه داروینیسم تدریس نمیشه، یک نظریه علمی دانسته نمیشه، اینجا هنوز تو کتابا برش نمیتونه، اینقدر با تربیتن، اینقدر مؤدبن. حالا خب حابیل و قابیل با هم بحث کردن، بحث قربانیه، بحث دینه، مسئله رقابت دینی حتی هست، تقرب الله مطرحه، دارن سریعی بحث میکنن با هم. میگه چرا تو قربانی تو قبول شد مال من قبول نشه؟ مفهوم اخلاص مطرحه، مفهوم گذشت مطرحه، اینا عالی ترین مفاهیم اخلاقی و حقوقی هست. بعد اون میگه من میکشمت، این جواب میده من آدم کش نیستم، اینا انسان نخستین همینه دیگه. این حرفا دقیق ترین حرفاییه توضیح فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و ارزش زندگی و مفهوم قتل و مفهوم جرم و ایناست که همین الان هم مسئله بشر همینه. آقا گفتگوی حابیل و قابیل همین دعوایی که امروز انقلاب اسلامی با آمریکا و صهیونیسم اینا داره، این همون دعواست، یه ادامه همونه، ما داریم همون رو ادامه میدیم. خب حالا اینا رو گفتم، جمله معترضه ای بود ولی مهم بود اینم که حواستون باشه که اصلا مسئله ما اینا نیست که چون پیشرفت اقتصادی شده قطعا خانواده باید متلاشی بشه، روابط باید کم بشه، هرگز اینطور نیست. هر جا بله قدرت و ثروت بیشتر بشه، امکانات بیشتر بشه، ولی اخلاق به همان میزان قوی تر نشود، بله سقوط میکنه، فاسد میشه، خانوادت متلاشی میشه، اخلاق میره، به هم کاری نداریم، احوال همدیگر نمیپرسیم، نگران هم نیستیم. بحث اینه که اگه پیشرفت صنعتی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت علمی، تکثیر قدرت، ثروت، رسانه، همه اینا باید باشه، اینا ضرری خودش ذاتن نداره، ولی تو باید خودت رو آماده کنی. اصلا شما این تکنولوژی رو اینا رو بذار کنار، همین الان فقیر، بعضی خیلی همون اینجوری وقتی فقیریم آدم های خوبی، بعد پولدار میشی، یک مرتبه میلیاردر میشی، 5 سال بعد تو فیلم ها میگن 5 سال 10 سال بعد، همین آدم که احوال بستگانش رو، همسایه‌هاش رو میپرسید، دلسوز همه بود، 100 تا دختر و پسر با هم ازدواج داده بود، چه همین بعد 10 سال حالا شده میلیاردر، یک جانور وحشی، نه کسی رو میشناسه، نه به کسی احترام میگذاره، نه نگران کسیه، هر چه ثروتش یا قدرتش بیشتر شده وحشی تر شده. بعد اینجا میگم آقا ذات ثروت و ذات قدرت فاسد و فاسد کننده است. نخیر آقا، ثروت، قدرت، علم، صنعت، اینا هیچ کدوم ذاتش فاسد کننده نیست، ما این که از اینا یا نعمت میسازیم یا نقمت. همه چیز، علم، مدرک، خانواده، همه چیزها میتونه نعمت باشه اگه ما مواجهه درست باش بکنه، میتونه نقمت باشد، عذاب باشه، همون پول عذابه، همون قدرت، همون خانواده میشه ما یه عذاب. اینا ما مشکلمون کمبود اخلاق و فرهنگ و تربیت دینی است، مشکل ما پیشرفت نیست، مشکل اینه که در کنار پیشرفت مادی پیشرفت معنوی نمی کنی. پیشرفت مادی میکنی، مدرک میگیری، بیسواد بودی، حالا شدی خانم دکتر، آقای دکتر فلان، ولی شعورت به اندازه بیشتر نشده، شعورت همونقدر مونده، کمتر هم شده. مدرک گرفتیم، رئیس شدیم، قدرت، ثروت، مشهور شدیم اینا، ولی که عقلانیت ما، اخلاق ما، شعور ما، حق شناسی ما بیشتر نشده، کمتر شده. تازه اگه در همون حدم بمانه فاجعه درست میکنه، چون وقتی که زورت زیاد شد، علمت زیاد شد، اما شعورت همونقدر مونده، همین خودش عدم تعادل، همین خطرناکه، همین مشکل درست میکنه. مشکل از این نیست که اینجا ثروت یا قدرت یا علم یا رسانه یا تکنولوژی آمده، مشکل اینه که این بالا نیومده، این بالا نیومده، این تو همون سطح موند. تو ما باید ایده بیاریم بالا، وقت وقتی بیاریم بالا همین صنعت و تکنولوژی و علم و شهرنشینی و قدرت و ثروت و رسانه و مدرک و اینا همه میشه نعمت در خدمت بشر. ولی وقتی شعور و اخلاق و دین ما پایینه، قدرت ما میره بالا، زیاد میشه، همینا همش میشه نقمت و مایه عذاب هم خودمون هم دیگران. این مشکل رو باید حل کن. بعد جلوی او رو که نمیتونه بگیره که اون پیشرفت‌ها اتفاق میفته که اصلا دست من و تو که نیست که، خب او رو که جلوش نمیتونه بگیری، جلوش هم نبایدن بگیری، اینو باید اصلاح کنی که از اون ثروت و قدرت و صنعت و اینا سوء استفاده نشه، اونا علیه خانواده، علیه اخلاق، علیه ایمان به کار نره، به نفعش به کار بره. خب این آیه هم پس یک خط در باب خانواده، فرمان انکهو. حتی اونجا ببینید، حتی اینجا در مورد بردگان و کنیزها داره بحث میشه، چون که اون موقع خب نظام بردهداری همه جای عالم بوده، همین الان شمه هست. شما فکر نکنید بردهداری تمام شده، همین الان نظام بردهداری در جهان حاکمه. هم بردهداری به همون شیوه سابق که رسما اعلام کردن چند صد میلیون انسان دارن خرید و فروش میشن همین الان در دنیا، صدها میلیون رسما یکی یکی خرید و فروش میشن به عنوان برده جنسی، کنیز جنسی، به عنوان برده و کنیزی که کار مفت مجانی میکنن. کسانی که به عنوان مهاجر رفتن تو اروپا و امریکا، اینا دست و پاشون زنجیر میکنن به چرخ خیاطی، به ماشین، مثل سگ جلوش گاهی چیزی میندازن و همونجا باید کار کنه تا بمیره. تو همین کشورهای عربی، همین قطر و دبی و عربستان برید، این برج‌ها رو که میسازن با پول نفته، مهندسیش هم که بلد نیستن، پولش نفته، مال خود غربیا در میارن، مهندس ساختموناش هم اونایان، کارگرش هم از اینا نیست. کارگرای بیچاره از بنگلادش و فیلیپین و هند و افغانستان و پاکستان اینا بردن، ببینید چه زندگی، به زنجیر بستنش عین برده و کنیز. همه جای دنیا الان صدها میلیون به همون شکل برده و کنیز هست. یک بردهداری مدرنی هم هست که اون موقع نبود، ملت ملت رو برده میکنن، مثل زمان شاه که ظاهرش بود که ماها و شماها برده و کنیز نبودیم، اما واقعا برده بودیم. یعنی تمام منابع و منافع این ملت رو میخوردن میبردن آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، صهیونیست‌ها اینا، و فشار کار روی ملت بود. خب برده یعنی چی؟ برده یعنی کسی که هر چی تو بخوای برای تو کار کنه و او هیچ حقوقی نداشته باشه. حالا اسلام اومد چه کرد؟ نمیخوام نه، چون ممکنه همین آیه رو بعضی‌ها میگن آقا بله گفته انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، مجردها رو، بی همسران رو همسر بدهید و بردگان و کنیزان درستکار را از حالت تجرد نجات بدید. همین او بله اسلام گفته بردهداری. اولا 7-8 نوع بردهداری در تمام جهان بود و هنوز هم هست، بخشش بخش مهم میشه. اسلام همه اینا رو ممنوع و حرام اعلام کرد. تنها نوعی که دیگه نمیتونست اصلا ناگهانی برطرف کنه، اصلاحش کرد و او برده به مفهوم اسیر جنگی بود، که کسانی که میان با شما میجنگن، خب حالا اینا اسیر شدن، با اسیر چیکار کنیم؟ اعدامش کنیم؟ بکشیم؟ نه، رهاش کنی بره دوباره حمله کنه بیاد، جایزه اینه بهش بدی که اومده زده کشته سوزونده تجاوز کرده نابود کرده؟ نه. خب چیکارش کنیم؟ ببریم تو اردوگاه‌های کار اجباری بدون هیچ حقوق شکنجهشون بدیم، بگیم باید کار کنید؟ نه. بهترین روش اتفاقا همین روش بود، گفتن بیاید، از قبلم بود، اسلام اومد اصلاحش کرد. منتها قبلا به برده و اسیر حقی براش قائل نبودن، هیچ حقی. اون صاحبش میتونه بکشه، شکنجه کنه، هر کاری میخواد میتونست بکنه، هیچی بهش نده. مریض شده بگه به من چه اینا، یا اگرم بهش میرسه مثل که به اسبش و گاوش میرسه به او هم برسه. اسلام چه کرد؟ تمام انواع بردهداری ممنوع اعلام شد. هیچ انسانی حق نداره هیچ انسان آزادی رو برده کنه، کسی رو اسیر و برده کنه. فقط بحث اسیر جنگی. گفتن بهترین شیوه ای که بیاد اینا رو بین خانواده ها تقسیم کنه، نه اینکه ببرن تو اردوگاه و باز خرج بی خودی و هر خانواده یکی دو تا اینا رو برداره. منتها این فردی که حکمش اعدام بوده، آمده جنگ، آمده کشته، این بود کشته میشده اصلا تو جنگ، این رو به هر خانواده بسپرن تعهد متقابل. اون خانواده باید لباس اینو، غذای اینو، بهداشتش رو، اینا همه رو باید تأمین کنه، به حقوقش باید احترام بگذاره، حق نداره شکنجش کنه، حق نداره فحش بده، توهین کنه، حق نداره آزارش بده، حق نداره کار بیش از توانش از او بگیره. باید تلاش کنه او رو تربیت کنه و مسلمانش کنه و آگاهش کنه، رشد علمی یعنی آموزش تربیت باید تلاش، اما به زور هم نمیتونه مسلمانش کنه. دقت میکنید؟ حتی او رو به زور نمیتونه، میخواد ممکنه بگه من نمیخوام مسلمان بشم ولی اسیر هستم. متقابلا اون شخص برای اون خانواده و اون خونه کار کنه. کارش کارگر چیکار میکنه وقتی ما میریم جای کارگری؟ چیکار میکنیم؟ کار میکنیم دیگه. مثلا ما کارمون یه روزه است، کارگر روزمزد داری، کارگر ماهانه داری، کارگر سالانه داری، اون که اسیره دوره کاریش بیشتره. بعد اسلام گفت باید اجازه بدید خودش بتونه خودش آزاد کنه. قراردادی رو تعریف کرد به نام مکاتبه که بتونه طبق او قرارداد هر اسیری بتونه آزاد بشه، اسیر مادام العمر نباشه. نکته از همه مهمتر، اسلام گفت شیب رو گذاشت به سمت آزادی بردگان، نه برده کردن کسی. اصلا ما تو فقهمون کتابی به نام به اصطلاح عبد و عبودیت نداریم، کتاب رق نداریم، رقیت نبردگی، کتاب عتق داریم. عتق اصلا در فقه ما اون بحثی که راجع به حقوق بردگان و کنیزها بوده موقع خیلی مهمه، ای اسمش نیست کتاب الرق یعنی کتاب بردگی، کتاب العتق یعنی کتاب آزادی بردگان، اصلا عنوان فقهش اینه. بعد به کوچکترین بهانه میگه آزاد، میگه هر گناهی میکنید یکی از کفاره‌هاش مثلا این بود که برید برده آزاد کن، روزه تو خوردی عمدی یه روز خوردی، باید بری این تعداد فقیر رو سیر کنی یا این تعداد برده رو آزاد کنی. یعنی اینا کرد عبادت. خود پیامبر و اهل بیت یک کار رایجشون این بود که مدام تولید ثروت میکردن، برده میخریدن آزاد میکردن، تربیت میکردن آزاد میکردن، و دیگه خود اینا نمیرفتن، اینا خودشون نمیرفتن. سلمان برده بوده، بلال برده بوده، همین قنبر علی برده بوده، اینا جایی نمیرن دیگه، ول نمیرن، میگه من کجا برم، بهترین نقطه عالم اینجا. انسانهای بزرگ تربیت کردن، خیلی از رهبران قیام ها و مصلحان بزرگ رو از بین همین بردگان تربیت کردن. مثلا فزه نقره خانم کنیز حضرت فاطمه است. طرف آمده میبینه که حضرت فاطمه داره کار میکنه، نقره خانم هم خوابیدن، دراز کشیدن، فزه خوابیده. میگه ببخشیم اشتباه شده، مثل که کی کنیزه کی خانمه. حضرت فاطمه به ایشون میگن آرام باش از خواب بیدار نشه، ما برنامه من اینه، یه روز ایشون کار خونه رو میکنه، من به کار دیگه هم میرسم، یه روزم ایشون استراحت میکنه، من کار خونه رو میکنم، مواظب باش بیدار نشه. فاطمه داره غذا درست میکنه برای کنیزش. خب اینا اینجوری، اینا بردهداری و کنیزداری پیامبر اهل بیت ما اینجوری بوده، بردهداری نبود. امام حسن علیه السلام سید الشهدا الان یادم نیست، برده ای دارن میفرستنش دنبال یک کاری، میگن برو سریع انجام بده، خیلی کار مهمه، دیر نیا فلان. میگه خیلی خوب، میرد میبینن نیامد. میان میبینن رفته تو اتاق دیگه خوابیده. بعد چیکار میکنه این برده داری خشن اسلامی چیکار میکنه؟ هوا گرمه، امام میشینه بالا سرش، شروع میکنه باد زدنش که این بخوابه، مگسی پشه یه چیزی مزاحمش نشه و بخوابه. نشستن بالا سرش، همون چون که دارن فکر میکنن، ذکر میگن، کاری میکنن، دارن این برده رو هی بادش میزن، باد میزنن. که بعد طرف خودش دیگه خوب خوابش رو کرده و از خواب پا میشه و میترسه، میگه ای ببخشین فلان اینا. ها نمیترسه، ببخشین الان چون روایت ادامه شده، بلند میشه خیلی آروم میخنده و فلان، میگه ای شما دارین منو باد میزنین. امام میگه بله. امام ازش میپرسن میتونم یه سوالی ازت بکنم؟ میگه بله. میگه میتونم بپرسم چرا اصلا از من نمیترسی؟ از من هر کاری دلتون میخواد میکنی، چرا اصلا هیچ حسابی از ما نمیبری؟ میگه برای که تو رو میشناسیم ما، شما حقوق بردگان رو از آدمای معمولی هم بیشتر رعایت میکنی. پس ببین آقا، تو اسلام هم ما بردگی و کنیز داشتیم، تو اسلام نبود، تمام جهان بود. دومی که همین الان هم در تمام جهان هست، به دو شکلش هست. سومی که همه انواعش اسلام ممنوع کرد. چهارمی که فقط در مورد اسیر جنگی با 100 تا اصلاح و قید و بند گذاشت رعایت حقوقش. چهارمی که باب فقهیش باب آزادسازی بردگان است، پنجم ششم چندم شد عددش در نفرد است. و بالاخره این که عبادت توصیه اسلام آزادی بردگان است، نه برده کردن حتی تو به عناوین مختلف. اینم در ضمن جواب دادم، چون من همین آیه رو دیدم بعضی‌ها میگن بله خب اسلام میگه برده‌ها و کنیزها رو برید عروس داماد کنید، پس شما پس اسلام بردگی رو قبول داره. روشن بشه معناش چی بود، توضیحات بیشتر دیگه وقتش نیست. می‌خواستم حالا اینو اشاره کنم، این نهضتی که مجردها متأهل بشن به هر شیوه، از آبروت، از اعتبارت، از نفوذت، از پولت، از خونه زیادی داری، امکانات داری، هر چی دارید استفاده کنید، کمک کنید به نسل بعد، آشناشون کنید، مرتبطشون کنید. ما یک شبکه‌ای هم درست نکردیم که تو این فضایی که بالاخره ارتباطات همسایه‌ها و فامیلا و اینا به دلیل تربیت نشدن ماها کم شده، خب حالا این مشکل او خلأ، مشکل او خلأ زوجیابی که قبلا به شکل همسایه با همسایه، دوست با دوست، فامیل با فامیل میشد، اون رو چیکارش کنه؟ اونا که ضعیف شده در شهرهای بزرگ، خب حالا او خلأ رو چی؟ خب حالا میشد به شیوه های جدید امروزی صد تا کار کرد و میشه کرد. متاسفانه اینجا هم درست مدیریت نمی کنن. الان شبکه های همسریابی که تولید میشه تو تشکیلات و فضای مجازی، بعضیشون کلاهبردار و فاسدن. خب به جایی که او کار رو رهاش کردیم، از این برم شبکه های جدید امروزی متناسب با ابزار امروز برای همسریابی نمی کنی، انجام نمی دی. یه عده هم که میرن انجام میدن سوء استفاده و فساد و ایناست. البته همه شون نه، بعضشون هم سالمن واقعا. خب که چی میشه تهی این ماجرا؟ تهش چی میشه؟ تهش میشه که خودشون میگن الان میلیون ها دختر و پسر در سن ازدواجن و مجردن، میلیون ها، و نمیشناسن خانواده ها هم دیگر رو، نمیتونن اعتماد کنن. متاسفانه طلاق هم چون زیاد شده همه دیگه دارن میترسن، میگه نکنه الان ازدواج کنیم سال دیگه طلاق بشه. خب اینا رو باید فکر کرد براش. مشاورایی داریم بعضیشون کمک میکنن زودتر طلاق بشه، مشاور خانواده هم. ما چند تا مشاور تو خودم میشناسم که مطلقه است، زن مطلقه یا مردی که طلاق داده. حالا اینا مشاور خانواده هم، من نمیدونم به بقیه خانواده ها چی مشاوره هایی میدن، فقط ببینیم همینطور طلاقی که داره زیاد میشه. مشاور باید مشکل حل کنه. اینا برای فصل کردن آمدن نه وصل کردن. تو کار دیگه بلد نیستن، فصل آسونه. خیلی صریح میگه ببین به فکر خودت باش. این جمله رو بارها ما شنیدیم گفتن به افراد. یه اختلاف عادی داره، حال کم زیاد. بابا یه اختلاف ها نسلای قبل ما صد تا از این اختلاف ها داشتن، صبح با هم دعوا میکردن، ظهر با هم دیگه قشقش میخندیدن که آدم میگفت این چجوری بود، این دعوا بود، چی بود. حالا یک صدم و اتفاقا که بیفته ما با هم تفاهم نداریم، طلاق. مشاورامون هم از اینا عاقل‌تر. به فکر خودت باش، تو با این نمیتونی بسازی. اینا به خدا ربطی به صنعتی شدن نداره، اینا مربوط منشأش بی اخلاقیه. تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.